ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام، ششونیم شنبه وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته های این مجله خبری: طالبان با اعلام تعداد دیگر از افراد کابینه خود را گسترش دادند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که مسلکی بودن میان این افراد در نظر گرفته شده.
تدبیر هدف خود مسلکی کسان پر نظر کنی ورسی ویدی وحان و دکتر صاحبان مسلکی میدارو تا معرفی سی ویدی.
اما در این میان زن حضور ندارد. در مورد عدم حضور زنان در کابینه طالبان با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو کرده ایم.
بسیاری از کشورهای هست که در کابینهشان زن نیست، اما با آنها هیچ کس نه انتقاد میکنه و نه کدام مشکل است. مشکل در اینجا چرا هست در کشور ما؟
در ادامه میشنوید که وزیر خارجه پاکستان میگوید که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید با عقاید بین المللی به احترام بیشتر برخورد کنند. تازه ترین جزئیات انتخابات کانادا را با شما شریک خواهیم ساخت. اما پیش از این همه، جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
آینده افغانستان زیر تسلط طالبان از مسائل مورد بحث نشست امروز مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد خواهد بود. با وصف انتقاد تند جامعه جهانی، طالبان کابینه‌شان را بدون گماشتن زنان وسعت دادند و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا برای سومین بار برنده شد. سلام، خوش آمدید. نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد با اشتراک حضوری و مجازی رهبران جهان در نیویورک آغاز شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آینده ناروشن افغانستان زیر تسلط طالبان، همگیری ویروس کرونا، تغییر اقلیم، تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و چین و منازعات جاری در یمن، سوریه و منطقه تگرای در اتیوپیا از مسائل مورد بحث نشست امروز خواهند بود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هنگام گشایش نشست گفت:
ما به اقدامات عملی و احترام به حقوق بشر نیاز داریم. ما به آجندای جامعه جدید برای صلح ضرورت داریم. موضوع دوم این است که ما باید دو دستگی در بخش اقلیم را حل کنیم. این کار برای ایجاد اعتماد بین شمال و جنوب ضرورت است.
طالبان با معرفی چند مرد دیگر کابینه‌شان را وسعت بخشیدند، اما هیچ زنی را در کدام پست معرفی نکردند. پس از آن که طالبان در 7 سپتامبر بخشی از کابینه سرپرست را اعلام کردند و هیچ زن شامل آن نبود، جامعه جهانی اعتراض کرد. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در نشست خبری امروز از گزینش اعضای جدید کابینه دفاع کرد و گفت که در میان آنان اعضای اقلیت‌ها به شمول قوم هزاره شاملند. مجاهد افزود که ممکن است زنان بعداً در پست‌های به گفته او مناسب گماشته شوند. جامعه جهانی هشدار داده که طالبان بر اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و پایبندی آنان به نرم‌های بین‌المللی، از جمله رفتار با زنان و اقلیت‌ها، بستگی خواهد داشت. حکومت طالبان اعلام کرده که دختران در افغانستان به زودی ممکن اجازه خواهند داشت تا به مکتب برگردند. ذبیح‌الله مجاهد در نشست خبری امروز در کابل در این مورد گفت:
وزارت تعلیم و تربیه در مورد مکاتب به گونه جدی کار می کند تا زمینه آموزش دختران در صنف‌های بالا هر چه زودتر فراهم شود. کار تنها روی لایحه و طرز العمل ادامه خواهد داشت و امید است که کار نهایی شود.
در رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دختران و زنان اجازه نداشتند تحصیل و کار کنند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا برای سومین بار برنده شد پس از آن که حزب لیبرال او بسیاری از کرسی‌های پارلمان را در انتخابات پارلمانی از آن خود کرد اما نتوانست اکثریت را در پارلمان کسب کند. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می‌دهد که لیبرال‌ها 156 کرسی پارلمان را در انتخابات 20 سپتامبر به دست آوردند. محکمه حقوق بشر اروپا امروز حکم کرد که روسیه مسئول قتل الکساندر لیتویننکو، افسر امنیتی پیشین روسیه در سال 2006 در لندن بوده. این منتقد رئیس جمهور روسیه در اول ماه نوامبر سال 2006 پس از نوشیدن چای بیمار شد و چند روز بعد در شفاخانه درگذشت. روسیه هر گونه دست داشتن در قتل او را رد کرده. و دکتر وحید آریان جایزه بهترین دکتر سال نشریه سان و کانال 4 در بریتانیا را به دست آورد. دیوید بکام فوتبالر برجسته بریتانیا این جایزه را دیشب در مراسم به دکتر آریان اعداد کرد که در آن مقامات حکومت بریتانیا، خانواده شاهی آن کشور و کارمندان صحی حضور داشتند. دکتر آریان پس از این مراسم در توییترش گفت که باید با مهاجران چانس داده شود. I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
این جایزه را در حال به دست می آورم که سالها پیش از جنگ در افغانستان فرار کردم و به عنوان یک کودک پناهجو بدون حمایت خانواده و تعلیم رسمی به اینجا در بریتانیا رسیدم. کسان زیاد دیگر مانند من هستند که استعداد و آرزوهای مشابه دارند و رویاهای مختلف. آنها نیز کارهای بزرگتر انجام داده می توانند در صورتی که با آنان مسئولیت و شفقت داده شود. بنابراین امیدوارم شما به پناهجویان یک چانس بدهید.
دکتر آریان یک مرکز تداوی از راه دور را ایجاد کرده که دکتران غربی به دکتران و کارمندان صحی در مناطق جنگ زده مشوره می دهند و تجاربشان را با آنان شریک می کنند.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. میگم شفیق یار در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به گزارش ها و آغاز میکنیم در مورد گسترش کابینه از سوی طالبان. طالبان امروز کابینه خود را گسترش داده و نام های شمار از مردان دیگر را معرفی کردند. به گفته طالبان در این میان افراد مسلکی شاملند و همه شمول بودن هم در نظر گرفته شده، اما در این میان باز هم از هیچ زن نام گرفته نشده. پیش از این طالبان در 7 سپتامبر بخش از کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. جزئیات در این گزارش.
گروه طالبان در یک تصمیم تازه نورالدین عزیزی را به عنوان سرپرست وزارت تجارت و قلندر عبادی را به عنوان سرپرست وزارت صحت یا گماشه است. طالبان در کنار این دو وزارت برای 7 وزارت دیگر معینان جدید نیز گماشته است. آنها بیشتر افراد نزدیک به طالبان هستند و هیچ سهمی به زنان دادن نشده است. در کنار سرپرست وزیران، این گروه محمد بشیر و محمد عظیم سلطانزاده را به عنوان معینان وزارت تجارت گماشته است. دو تن از فرماندهان جنگی مهم طالبان نیز هر یک صدر ابراهیم به عنوان معین امنیتی وزارت داخله و عبدالقیوم زاکر به عنوان معین وزارت دفاع گماشته شدند. با مجیب الرحمن عمر هم کرسی معینت وزارت انرژی و آب و با غلام غوث حیدر کرسی وزارت دولت در عمر رسیدگی به حوادث داده شده است. گل محمد و گلزرین کوچی هم به عنوان معینان وزارت سرحدات اقوام و قبایل، ارسلان خروتی به عنوان معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و لطف الله خیرخواه به عنوان معین تکنیکی وزارت تحصیلات عالی گماشته شدند. محمد فقیر هم به عنوان سرپرست اداره ملی احصائیه، نجیب الله به عنوان رئیس اداره انرژی اتمی و نظر محمد مطمئن به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک گماشته شدند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و از خنگوی گروه طالبان گفت که این افراد بیشتر به اساس تخصص و توانایی آنها منصوب شدند.
تلاش شده افراد گماشته شوند که کارهای خوبی برای مردم انجام دهند. لستی را که ما هم حالا اعلان کردیم تا حد زیاد در آن مسلکی بودن در نظر گرفته شده است. از اقوام مختلف به شمول قوم ازاره ایمان افراد مسلکی و دکتر به اداره های مسلکی معرفی شدند.
طالبان در حالی از گمارش سرپرست و معینان برای برخی اداره ها خبر می دهند که اعلان کابینه جدید این گروه انتقادات زیادی را به سطح ملی و بین المللی در پیوند به همه شمول نبودن آن به همراه داشته است. عدم حضور بانوان در کابینه طالبان نیز با انتقادات زیادی همراه بود و پیش از این بانوان در کابل به همین هدف راه پیمایی کردند. طالبان در حالی برای تکمیل ساختن کابینه خود تلاش میکند که مراسم تحلیف کابینه این گروه نیز لغو شده است.
شنیدید که گروه طالبان امروز کابینه شان را گسترش دادند. پس از آن که طالبان در 7 سپتامبر بخش از کابینه بدون زن را اعلان کردند، جامعه جهانی اعتراض کرد. در میان افراد معرفی شده امروز هم نام زن دیده نمی شود. جامعه جهانی هشدار داده که طالبان بر اساس عمل کردشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به رفتار آنان با زنان و اقلیت‌ها بستگی خواهد داشت. دلیل این را که چرا طالبان تا هنوز هیچ زن را در کابینه خود جا ندادند، همکار مناز نوری از محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر پرسیده و در پاسخ گفته:
ای که مثلا ما نمیدانیم تمرکز بر وجود زن در وزارت خارجه در بشه به حیث وزیر نمیدانیم هدف چی است. ما اگر ببینیم در کشورهای مختلفی که در جهان ما میبینیم که بسیاری از کشورهای است که در کابینه‌شان زن نیست، اما با آنها هیچ کس انتقاد میکنه و نکدام مشکل است. مشکل در اینجا چرا است در کشور ما؟ این ما نمیفهمیم. از این معلومه که اینجا ایسه یک بهانه است. اصلا اگر یک هدف میبود خوب باید در کشورهایی که در اینجا در کابینه‌شان زن نیست برانها هم امی انتقاد شد میگرفت که چیزی که در افغانستان میگیره. یکی بود. و نقطه دوم که باید که کشورها تقریبا از 50 سال بدین سو از 60 سال بدین سو در امن و امان هستن، یک نظامی بسیار مستحکم دارن. فعلا ما تقریبا 3 هفته میشه که تانو ما کابینه اعلان کردیم و کابینه هم تانوز تشکیل دولت یا حکومت به شکل کلی تکمیل نشدن، اما انتقادها بسیار از یک طرف از دیگر طرف نمیدانیم هم خودش از این ما فهمیده میشه که این مغرض دیگری است. بگذاریم تا که می کابینه که دان شده کار خود را به پیش برای کمی کارا آرام شود. شما میبینید یک تحول بزرگ بزرگی به میان آمد، تحول در نظام آمد. این تحول تا هنوز 3 هفته پورا نشده، تا تشکیلات با تکمیل نشده.
آقای نعیم، شما فکر میکنین چقدر زمان دیگر نیاز خواهد بود تا این کابینه تکمیل شود و کابینه نهایی شما اعلام شود؟
خود این رابطه شما میدانید که به تحولی که به میان آمد، تحولی بود که اصلا همه را حیرت انگیز ساختند، حتی آمریکا را. ما نمیتونیم اینجا مشخص بسازیم، چون تا هنوز کارها جریان دارد. کابینه که تعیین شده اونها کارها خود را آغاز کرده. و یک نقطه دیگری که ما در رابطه با زن، وجود زن، حالا ما اینم نمیفهمیم که اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دورانها متضرر بودن. زنها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه های چیزهای بسیار بود. مشکل زن حل نگردید.
شما از وزارت زنا یاد کردین که به گفته شما با وجود که وجود داشت اما کار عملی صورت نگرفته بود. خب سرنوشت از این وزارت چی شد؟ آیا این وزارت منحل شده و یا جایگزین برای از این وزارت شما دارید؟
مشکلات زنا حل گردد، این کسی شک نداره که اصلا هدف این است که باید ما مشکلات زنها را حل بکنیم در هر سطحی که باشه. اگر او ما زن من حیث زن اگر تصور میکنیم باید فرق نداشته باشه که ما بعض زنها را مشکلات را حل میکنیم بعض زنها پروایش نداریم. نه، اصلا تصور کسی داشته باشه درست نیست و غلط است. ما زن را من حیث زن در هر جای کشور که باشه، در هر کنار کشور که باشه، باید به مشکلات آنها رسیدگی شود، مشکلات آنها حل گردد. اصلا به این افراد باید فکر شود، نه اینکه صرف یک زن در یک سمت قرار میگیره و خلاص دیگه زنها اگر هر قدر با مشکلات رو برو هستن کسی پروایش نداره، صرف مو یک زن است بعد از اون به اصطلاح چند امتیازات داده میشه.
آقای نعیم، پس از این شما فرض کنین یک زن مورد خشونت قرار میگیره، با مراجعه کردن به کدام نهاد میتواند دادخواهی کند؟ آیا در حکومت امارت اسلامی چنین نهاد وجود خواهد داشت؟
در این مورد بسیار به شکل جدی انشاءالله کار خواهد صورت گرفت و در این رابطه بررسی بسیار جدی خواهد صورت گرفت. در این رابطه امارت اسلامی افغانستان بسیار جدی است. شاید شما معلومات داشته باشین یا نداشته باشین، در عهد سابق امارت اسلامی افغانستان امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد دو فرمان را صادر کردند که در تاریخ افغانستان هیچ کس نکرده بود. یکی بود که دو وقت شما میدانید در کشور ما در بعضی از قبایل و بعضی اقوام در بعضی مناطق متاسفانه بسیار رواجهای ظالم و رواجهای بدی است که ناپسندیده است. در رابطه یکی از این است که وقتی در بین دو قبیله یا دو قوم یا دو خانواده مشکلی رخ میده، کدام کشته صورت میگیره، بعد پس از او زن در مقابلش میده. این به فرمان امیرالمومنین رحمه الله مولا محمد عمر مجاهد بالکل لغو کرد. فرمان دومش این بود که هیچ کس نمیتونه زن بیوه را به این مجبور بسازه که او به اساس خواسته های قوم یا قبیله و یا خانوادگی که خودش رضایت نداشته باشه او برشان زندگی شخصشان تعیین گردد. این یک فرمان دومی دیگری بود. این یک ما که میکنیم که مشکل زنان را حل کنیم باید حل اساسی باشه، نه اینکه صرف رمزی باشه.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه تصویری با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را همچنان در وبسایت رادیو آزادی و صفحات اجتماعی مربوط به رادیو آزادی دیده و شنیده میتوانید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
طالبان میگویند که به زودی ممکن مکاتب دوره ثانوی دختران باز خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در یک کنفرانس خبری گفت که کار بالای فراهم شدن زمینه مکتب رفتن برای دختران جریان دارد. قبلا طالبان تنها به دختران دوره ابتدایی اجازه رفتن به مکتب را داده بودند. بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز گفت وزارت معارف بالای برنامه کار میکند که بتواند زمینه رفتن دختران به مکتب را فراهم سازد. او که معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز است امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که به زودی ممکن به شاگردان دوره ثانوی اجازه داده خواهد شد که به مکتب بروند.
درباره مکاتب وزارت معارف کار میکند که زمینه را برای رفتن دختران صنوف بالا به مکتب هر چه زودتر فراهم کند. تنها کار بالای لایحه و طرز العمل آن جریان دارد تا انشاءالله نهایی شود.
اما اکثر دختران و زنان درباره تصامیم طالبان شک و تردید دارند. سمیرا رسا یکی از فعالان زن و ژورنالیست که پس از حاکمیت طالبان در کابل از کشور فرار کرده میگوید بالای تصامیم طالبان هیچ باور ندارد.
من به عنوان یک دختری که در کابل کلان شدم، در کابل زندگی کردیم و حداقل از وضعیت که قبلا طالب ها داشتن، اگرچه که وقت ما شاید نمی رفتیم و خیلی هم یادم نیست، اما مطالعه قبلی را که من از طالب ها دارم، اصلا اعتمادی بر تصامیم طالب ها، بر رهبری طالب ها و به هیچ یک از تصامیمی که اینا می گیرن و تعهدی که اینا می کنن ندارم متاسفانه.
طالبان قبل از این در دوران حاکمیتشان در سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی به خاطر منع دختران از مکتب، منع زنان از کار و منع خروج زنان و دختران جوان بدون محرم از خانه با تحریم‌های جامعه جهانی روبرو بودند. اکنون بیش از یک ماه پس از برگشت این گروه به قدرت، طالبان بازگشایی مکاتب را برای پسران تا صنوف 12 اعلان کرده و ما گفتند که دختران تا صنوف 6 میتوانند مکتب بروند. آنها همچنان به عوض وزارت زنان، وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر را جابجا کردند و شاروال کابل زنان را از کار در ادارات شاروال منع نمود. لونده ابرار دختری است که تا صنف 11 درس خوانده. او میگوید نمیخواهد پس از این همه زحمت و درس خانه نشین شود.
چرا حق تحصیل به پسران ولی حق دختران تلف میشه؟ 11 سال درس خواندم، زحمت کشیدم، من آرزو داشتم یک روز ژورنالیسم بخونم، صدای مردم باشم. آرزوهایی که داشتم همه به خاک یکسان شد. ما حتی از خانه آزاد بیرون شده نمیتونیم. من میخواهم مکتب خود را بخونم. حق ما نیست در خانه زنده و گور شویم.
به تازگی شماری از زنان چندین اعتراض کوچک و پراگنده ای را در سراسر افغانستان برا انداختند و خواستار مشارکت در زندگی عمومی شدند. اما طالبان با وضع قوانین و طرز عمل سختگیرانه برای اعتراض ها خواستند که مانع مظاهرات آنها شوند. در حال حاضر طالبان در دوره انتقال از شورشگری به یک حاکمیت در افغانستان به وظایف عظیم روبرو هستند. کشوری که وابسته به کمک های خارجی است. از زمانی که طالبان قدرت را در 15 ماه آگست در افغانستان به دست گرفتند، دارایی های مالی بانک های افغانستان منجمد و منابع اقتصادی خارجی همه مسدود شدند. جامعه جهانی گفته است که اگر طالبان می خواهند به رسمیت شناخته شوند، باید تمامی نرم های بین المللی به ویژه آزادی ها و حقوق اساسی زنان را احترام کنند. طالبان گفتند که به اساس اصول اسلامی و شرعی به زنان حق تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی را خواهند داد.
وزیر خارجه پاکستان میگوید طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید با عقاید بین المللی به احترام بیشتر برخورد کنند. شاه محمود قریشی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که اگر بحران در افغانستان حکم فرما باشد، پاکستان با خسارات فوری آن مواجه خواهد شد. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان میگوید او تصور نمی کند که در مرحله کنونی کسی برای به رسمیت شناختن طالبان عجله داشته باشد. آقای قریشی دیروز 20 آگست در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس در نیویورک گفت:
من فکر نمی کنم که در این مرحله کسی عجله برای به رسمیت شناختن داشته باشد. و طالبان باید مراقب این امر باشند. آنها باید درک کنند که اگر برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی نیاز دارند که دارند. به نظر من باید به عقاید و هنجارهای بین المللی احترام بیشتر داشته و حساستر باشند.
شاه محمود قریشی همچنان گفته که اگر در افغانستان هرج و مرج و بحران حکم فرما باشد، سازمان‌های تروریستی مانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و امثال آنها از این وضعیت سوء استفاده خواهند کرد و به گفته او پاکستان در خط مقدم قرار دارد و با زیان‌های فوری آن مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنان بار دیگر از جامعه بین المللی خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان اقدام کند. آقای قریشی تأکید کرده که اگر سقوط اقتصادی در افغانستان رخ دهد، برای هیچ کس مفید نخواهد بود. پاکستان بالاخره با عواقب آن روبرو می شود و غرب بهای آن را خواهد پرداخت. 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه 21 آگست در شهر نیویورک آغاز شد و افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آن است. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش به این نشست از آغاز دور تازه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا به رهبری او برای رسیدگی به مشکلات مانند تغییر اقلیم جهان و مبارزه با همگیری کووید-19 خبر دهد. یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که جو بایدن در سخنرانیش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد گفت که می خواهد از جنگ سرد با چین جلوگیری کند. به گفته این مقام آقای بایدن پافشاری خواهد کرد که ختم جنگ در افغانستان یک صفحه متمرکز دیپلماسی هدفمند و مؤثر آمریکا را باز می کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر از انتخابات کانادا به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که رویدادهای اخیر و برخی تغییرات نمیتواند به کاری نهاد تأثیر بد بگذارد. رئیس کرکت بورد افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته که آمادگی برای جام جهانی به خوبی به پیش می رود و تغییرات اخیر برای بهبود این نهاد بوده، اما ناظران کرکت نظر متفاوت دارند. در این گزارش می شنوید.
چالش ها و نگرانی ها درباره یک کرکت بورد افغانستان مسئولان این نهاد را مجبور کرد که نشست خبری برگزار کنند. عزیز الله فضلی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کار این نهاد به گونه عادی پیش می رود و مشکل ندارد. آقای فضلی در واکنش به نگرانی ها درباره دخالت های سیاسی در هیئت کرکت گفت هیچ کس حق دخالت در یک نهاد مستقل را ندارد. او در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا در چنین شرایط حساس رئیس اجرایی این نهاد تغییر کرد گفت:
دکتر صاحب حمید چه دلت خدمت کرد.
ما از خدمات ارائه شده توسط دکتر حمید قدردانی میکنیم. او در زمینه طب تحصیل کرده بود و اخیرا به شدت به چنین افراد نیاز محسوس بود. نکته دیگر این است که او بارها بیماری کرونا بسیار صحتشان را خراب کرده بود. من چند بار برشان گفتم که بروید بیرون از افغانستان و خود را در آنجا درمان کنید. با توجه به همه این شرایط شخصی که تازه گماشته شده بود به رضایت ما شده است.
و تاکید کرد که نصیب حقانی رئیس اجرایی کنونی به عنوان سرپرست منصوب شده است و این پست به زودی به اعلان گذاشته می شود. رئیس کرکت افغانستان همچنین از آمادگی برای شرکت در بازی های جام جهانی به رسانه ها سخن گفت و گفت که تیم ملی در حال حاضر در داخل افغانستان تمرین می کند و پس از گرفتن ویزا برای آموزش بهتر به امارات متحده عربی می رود. فضلی همچنین نام های اعضای جدید کمیته گزینش کرکت بورد را اعلام کرد و از میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزوری و میر مبارز به عنوان اعضای این کمیته نام برد. با این حال برخی از ناظران کرکت به این سخنان به دید شک می‌بینند. بادام احمدزی گفت:
وضعیت کرکت افغانستان یک وضعیت بحرانی است. تغییر و تبدیل باعث بی‌ثباتی اداره کرکت شده و ICC به خاطری که به تیم افغانستان امی پول ممبرشیپ اجازه بدهد و یا نه از این کتا کند، به خاطری دهید هفته دو هفته یک نشست عمومی داره که کشورهای آسیایی کشورهای بین المللی کرکت دهی رای بدهد تا افغانستان پول ممبرشیپ بمانه و یا نه.
همه این نگرانی ها در حال مطرح می شود که جام جهانی 20 تبره تا حدود یک ماه دیگر به پایان می رسد. ناظران کرکت بدین باورند که تیم ملی افغانستان باید به گونه کامل برای مسابقات آماده باشد، اما آنها نگران هستند که اگر بحران های اخیر در هیئت کرکت به درستی مدیریت نشوند، پیامد آن می تواند خطرناک باشد.
تخمین ها نشان می دهد که حزب لیبرال به رهبری صدر اعظم جاستین ترودو در انتخابات کانادا برنده خواهد شد. جزئیات را با ما می شنوید.
حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از انتخابات پارلمانی دیروز از دیگر احزاب پیشی گرفته و شمار بیشتر کرسی ها را به خود اختصاص داده است. جاستین ترودو با امید اینکه اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد خواستار انتخابات زودهنگام شده بود. او دیروز دوشنبه در جمع هوادارانش گفت:
I hear you when you say that you just want to get back to the things you love.
شنیدم وقتی که گفتید می خواهید به کاری که دوست دارید برگردید، بدون نگرانی از همگیری ویروس کرونا یا دغدغه انتخابات. دیگر اینکه باید درک کنید که اعضای پارلمان شما در همه موارد در جریان بحران و فراتر از آن شما را یاری می کنند.
اما پیش بینی های رسانه ها نشان می دهد که ترودو به این آرزوی خود نخواهد رسید، زیرا نتوانسته اکثریت مطلق را در پارلمان برنده شود. ترودو ماه گذشته گفته بود که مردم در انگام شیوع کرونا حکومت محافظه‌کار نمی خواهند و امیدوارند که از نوحه مدیریت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و افزایش واکسین ضد کرونا بهره بردارند. حکومت ترودو صدها میلیارد دلار را برای تنظیم اقتصاد مصرف کرد و استدلال نمود که تدابیر محافظه‌کاران درباره شک و تردید آنها در ارتباط به قرنطینه و ماموریت واکسین خطرناک است. اما ترودو به خاطر ناکامی برای توجیه برگزاری انتخابات مورد انتقاد قرار گرفت و احزاب مخالف نسبت به آنچه که پیش بینی شده بود حمایت بیشتر کسب کردند. اسکات رید، یکی از مشاورین سابق حزب لیبرال، میگوید که هنوز برای نتیجه گیری درباره انتخابات خیلی زود است، چرا که ممکن است نتایج انتخابات در مناطق دیگر کانادا تفاوت عمده داشته باشد، یا اینکه نتایج اوزه اتلانتیک نشانگر یک رویداد بزرگتر به ضرر لیبرال ها باشد. ایرین اوتولی، رهبر حزب محافظه‌کار که با لیبرال ها رقابت می کند، در پی آن بود که شمار کرسی های این حزب در منطقه اتلانتیک را از عدد 4 بالاتر ببرد و حالا آنها 9 کرسی را تصاحب کردند.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرایتان. خدا نگهدار.